أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گفتیم که بحث ما در مورد دو مسئله پیگیری خواهد شد. یکی لوباء لنفسه ثم اشتراه ثم اجاز، یکی هم لوباء لنفسه ثم اشتراه ثم لم یجز. صورت مسئله خیلی مهمه که روشن بشه. در فقه صورت مسئله با مثال روشن میشه، ولی مسئله رو اگر متوجه نشید تا آخر، کلن تو اصول هم همینطوره. یه وقتی عرض کردم که تو اصول خصوصا تو فقه هم همینطور، شما اولین کاری که باید انجام بدید این است که موضوع و مسئله رو متوجه بشید. تو همین کلاس بود گفتم، یک کلاس دو اون یکی کلاس بود گفتم که تو علم اصول خصوصا اینطوری هست، شما باید موضوع رو متوجه بشید، سعی کنید به فهم درستی نسبت به موضوع برسید. اگر موضوع شناخته بشه، مسئله دانسته بشه، معلوم بشه که خلاصه سر کیو قراره بتراشیم، مطمئن باشید حرف بیراه نمیزنید. چون اصول یک بحثای عقلاییه، بحثی نیست که از کره ماه اومده باشه. بحث عقلایی اینه که واقعا اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم باید چی کار کنیم. مثلا شما یه وقتایی از ما موضوع رو نمیفهمیم، گیجیم. مثالی که زدم این بود که مثلا شما میگن آقا مشتق حقیقتان فی المتلبس بالمبدع بالفعل او اعمن و من قضا انه المبدع، اصلا چی میشه؟ دست و پا گم میشه. چی بود؟ چی میخواد بگه؟ یا نظر حضرت عالی در مورد ترتب چیه؟ فهم کنید اصول سخته. نه، شما اگر موضوع و مسئله قشنگ لحاظ بشه، یعنی مسئله رو خوب بفهمید، سوال خوب بفهمید، جوابشو میدید، مطمئن باشید جوابی که میدید خارج از چارچوب نخواهد بود. غلط ممکنه باشه ولی خارج از چارچوب نمیشه. یقینا حرفی که میزنید بالاخره یکی زده از فقها. اینه، اول موضوع شناخته بشه. لذا ما تأکیدمون همیشه اون قسمتایی که وارد مسئله میشیم یه مقداری توضیح میدیم که این مسئله گم نشه، مسئله فهمیده بشه. اون موقع میفهمید که داریم هر قدم به قدم که داریم میریم قراره که به کجا برسیم. یکی فهم دقیق مسئله است. خب دیروز عرض کردیم که بنده فضولی آمدم و از طرف شما برای خودم این ماژیک رو خریداری کردم، این ماژیک رو از طرف شما برای خودم خریداری کردم، یک ماه بعد شما رو دیدم، شما گفتید که آقا من میخوام این ماژیک رو الان به شما بفروشم، این ماژیک رو یک ماه بعد به من فروختید، من مالک شدم، مالک این ماژیک. حالا حکم اون معامله اولی که یک ماه پیش صادر شده بود چیه؟ یه عقد فضولی خونده شده بالاخره دیگه، حکم اون چیه؟ لوباء لنفسه، من برای خودم چیکار کردم؟ فروختم، فروختم مال شما رو برای خودم. سمش تراهو، بعد خودم رفتم از شما مال رو دوباره مجددا خریدم. پس یه عقد فضولی کردم، بعد اومدم یه عقد واقعی. سم اجازه، بعد اون عقد قبلی رو اومدم چیکار کردم؟ اجازه دادم. خب این حکم اون عقد قبلی چیه؟ گفتیم دو قول در مسئله مطرحه. یک قول، قول محقق بود که دیروز بهش اشاره کردیم، عرض کردیم جناب محقق میگویند اون عقده اگر اجازه صادر بشود اون عقده یک ماه پیشه درسته، البته باید اجازه باشه. عبارتی از شیخ طوسی بود که این مهم این بود که دیگه اجازه هم لازم نیست، همین که تو رفتی و خریدی یک ماه بعد، این به منزله تمامیت اون عقد قبلیه. یکی از حالا ثمراتش رو اینجا نمیخوایم بحث بکنیم، ولی یکی از ثمراتش اینه، شما اگر یک ماه پیش اینو از طرف او به خودت فروختی، درسته؟ بعد تو این یک ماه چند تا معامله انجام دادی با او، یک ماه بعد رفتی از مالک اصلی اینو خریدی، اگر گفتی معامله قبلی تمام میشه و کامل میشه، تمام معاملات متعاقبه که بعد از اون معامله شما انجام دادی و انجام شده، همش چی میشه؟ درست میشه. اما اگر گفتی نه درسته، شما الان تازه مالک شدی، اون معامله همش چی میشه؟ باطل میشه. گفتیم محقق در معتبر قائل به چی شدن؟ قائل به این شدن که اون معامله صحیحه. اما شهید اول، پس ما وارد این مسئله شدیم، محقق اول فرمودن که صحیح مال اجازه، اما یه گروه دیگه مثل شهید اول، محقق ثانی و صاحب جواهر، اینها قائل به بطلان یا میل به بطلان، یعنی حالا فتوا شاید بعضیشون فتوا مثل صاحب جواهر میل به بطلان پیدا کرده، گفته فیه وجهان قوی، مثلا وجه داره این قول، خوبه این قول، دو قول پدید آمد. اینا میگن اصلا معامله اول باطله. یعنی چی؟ اینا میگن اون معامله فضولی باطل است. میگن وقتی تو رفتی یک ماه بعد مال رو خودت از بای خریدی، همین نشان میدهد یا موجب میشود که اون معامله فضولی که یک ماه پیش انجام دادیم چی بوده؟ باطل بوده. خب حالا باید بررسی بکنیم. پس دیروز گفتیم مرحله، چند تا مرحله داره بحث. یک، الاقوال فی المسئله، گفتیم نگاه بکنیم ببینیم اقوال در مسئله چیه، که دانستیم دو قول در مسئله وجود داره. مرحله دوم، اقوا در مسئله. حالا این دو سه خط عبارت رو بخونیم تا برسیم به بحث اقوای در مسئله. و به هذا القول صرح الشهید فی الدروس و هو ظاهر المحکی عن السیموری. ببخشید، شهید اولو باید جزء اینا قرار بدیم. به هذا القول یعنی قول به صحت، اینم باز شهید اول، شهید اول هم قائل به صحته. و به هذا القول، یعنی همین قولی که جناب محقق فرموده، شهید اول هم ملتزم شده است و این همونی است که از سیموری هم نقل شده. اینها گروهی هستند که معتقد هستند به صحت بیع و احتیاج به اجازه. و المحکیان المحقق ثانی فی تعلیق الارشاد هو البطلان. محقق ثانی تو اون حاشیه ارشادشون یک عبارتی دارند، حکایت شده ازشون، ایشون قائل به بطلان شده. حالا دلیل بطلان هم خواهیم گفت همین امروز. و مال الیه بعض المعاصرین، شیخ در واقع صاحب جواهر که استاد شیخ انصاری است، ایشان قائل به بطلان شده. و یعنی مال الیه، یعنی میل پیدا کرده به بطلان. طبعا لبعض معاصری صاحب جواهر، طبعا لمرحوم تستری صاحب مقابس الانوار، ایشون طبعا از ایشون هم استادش بوده ظاهرا، قائل به چی شده؟ قائل به بطلان شده. خب حالا بفرمایید ببینیم جناب شیخ وارد مرحله بعدی بحث بشیم، اقوای در مسئله چیه؟ جناب شیخ میفرمایند که اقوا در مسئله صحت و احتیاج به اجازه میباشد. ما قائل میشیم به این که اون بیع قبلی صحیحه ولی محتاج به اجازه است. روی مثال قبلی خودمون تطبیق بکنیم. شنبه معامله صورت گرفت، روز اینجا یه خط دیگه باید اضافه بکنیم، شنبه معامله صورت گرفت، سه شنبه اون بایع فضولی رفت خودش از مالک اصیل ملک را چکار کرد؟ خرید. حالا چهارشنبه شده میخواد اجازه بده. گفتیم دو قول مطرح است. شیخ میگه، شیخ در این صورت میگه معامله صحیحه، فقط بعد روز چهارشنبه، وقتی روز چهارشنبه که میخواست اجازه بده، اگر اجازه داد اون به قبلیش تمامه، اگر اجازه نداد اون به قبلیش معلقه رو حواس. این از این. سومین مرحله بحث ما دلیل مختاره. جناب شیخ شما دلیلتون چیه؟ بالاخره یه حرفی باید دلیلی داشته باشه. جناب شیخ میفرمایند ما هم اصل داریم هم عمومات. خب دلیل که عمومات چیه؟ معلومه دیگه، اوفو بالعقود، میگن این عقد هست بالاخره، عقد فضولی یا عقد نیست؟ عقد که عقده، ولی عقد فضولیه، اوفو بالعقود شاملش میشه. حالا ولی اینکه در این اصل چیه؟ چه اصلی اینجا جاریه که من اگر رفتم با علی نفسهی ثم اشتراه، سپس رفت خرید، ثم اجازه، بگیم اصل این است که بی صحیحه و باطل نیست. این کدام اصل هست؟ بعضی ها گفتن این، بعضی ها گفتن مراد این است که اصل در معاملات نفوذ است الا ما خرج به دلیل. بعضی ها گفتن مراد اینه که هر معامله‌ای که باشد اصل درش نفوذه، در حالی که این حرف به نظر کامل نمیاد، چون ما تا حالا خوندیم در حواشی هم درست بعضی این حرف رو زدن، ولی گروه بیشمار دیگر، بیشمار که کلن حرفش رو بیشتر نیست، تعداد بیشتری گفتن که نه اتفاقا برعکس، اصل در معاملات عدم نفوذ است. پس این هیچ، شیخ نمیتونه همچین اصلی رو اراده کرده باشه. اگر چرا، حالا حضرت عالی تأمل کردید به نتیجه رسیدید که اصل در معاملات نفوذه، خب اشکالی نداره. یک اصل میشه مراد استصحاب باشه، بگیم اصالتو عدم شرطیت یا اشتراط مالکیت المجیز حین العقد. بعضی ها گفتن آقا بیاید ببینیم مراد از این اصل بگیم اینه، یعنی چی؟ مشکله این عقد فضولی نسبت به عقدهای فضولی دیگه که همه تون قبول داشتید صحیحه چیه؟ چه فرقی دارن با هم؟ مشکله کجاست؟ گفتیم اونجایی که به یه فضولی عادی بود، یعنی شنبه بود و چهارشنبه، من این ماژیک رو از طرف شما میفروختم به یه نفر دیگری، روز چهارشنبه شما اجازه میدادی. خب اینو ماها قبول کرده بودیم که این بیع فضولی و صحیحه. حالا فرق اون مسئله و مسئله ما در چیه؟ فقط یه فرق کرده، اونم این است، اون فرقش هم این است که مجیز در مسائل قبلی ما که روز چهارشنبه میخواست اجازه بده همون مالک روز شنبه بود. مالک شما، مالک این ماژیک بودی، من از طرف شما رفتم معامله کردم، خودت که مالک این ماژیک بودی و هستی میای اجازه میدی. فرق مسئله ما با مسئله قبلی فقط و فقط در همین است که مالک این مجیز روز چهارشنبه دیگه همون مالکه نیست. خب حالا شک میکنیم آیا شرط است در مالک که در ببخش در مجیز که مالک هم باشد از همون اول؟ اضافهش اینه دیگه، و الان تا قبلش که همه قبول داشتیم، خیلی قشنگ داشتیم با هم کار میکردیم، همه قبول داشتیم که بیع فضولی درسته صحیحه، همه که قبول، یعنی همه ماها، چون در بحث پارسالتون خوندید دیگه، خیلی ها بیع فضولی رو اصلا قبول ندارم. خب ما تو مثال قبلیمون هیچ مشکلی نبود، شما مالک بودی، من از طرف شما میرفتم میفروختم، بعد خودت اجازه میدادی. الان شما مالکی، من از طرف شما رفتم فروختم اونو به خودم، بعد شما مالکیتت زوال پیدا کرده رسیده به من، اینجا من میخوام حالا اجازه بدم، بعد بررسی بکنیم آیا همچین اصلی داریم، آیا همچین شرطی داریم که مالک حین الاجازه باید همون مالک حین العقد باشد. اصل این است که نداریم همچین شرطی. پس اصالت و عدم اشتراط مالکیت المجیز حین العقد شرط نیست که ما مجیز مالک باشد. اگه شک کنیم استصحاب عدم میکنیم. خب مرحوم سید یه اصل دیگری رو تأسیس فرمودن، گفتن شاید مراد از اصل القاعدت المستفاده یک قاعده باشه، اصل در واقع اصل عملی نباشه. من الروایات یه قاعده مستفاده از روایات باشه که چی باشه؟ من صحت کل عقد شک فی صحته. بگیم یه قاعده ما از دل روایات در میاریم، اگر یک چیزی در عقد بودنش شک بود بله میذاریمش کنار، اما اگر یک چیزی عقد بودنش ثابت بود، عقد بودنش ثابت بود، بگیم مستفاد از روایات این است که هر عقدی که شک بشود در صحتش ما قائل به صحتش میشویم، به خاطر احل الله البیع و اوفو بالعقود و این حرف. که این حالا ممکنه برگشتش به همون اصل در معاملات نفوذ است باشد یا نباشد، اینا رو حالا فعلا دیگه محل بحث ما نیست، این فعلا چند تا تعبیر از اصل که وجود داره. حالا اینم بگیم، حالا که یه مقداری وارد بحث فراتر از متن مکاسب شدیم، اینم بهش اشاره بکنیم که در اینجا اصل به تنهایی فایده نداره. اصل به تنهایی فایده نداره. چرا؟ چون اصل به تنهایی مانع را میبرد ولی مقتضی را نمی آورد. شما این عقد دارید، این عقد را اولا باید ثابت کنید که اقتضا دارد برای تأثیر، بعد اگر موانعی میخواد بیاد این موانع را رد بکنید و دفع بکنید. خب بله، ما به وسیله اصل و اصول میایم موانع را که همون اشتراط مالکیت باشه، همون شبهه عدم نفوذ باشه، اینا را همه را دفع میکنیم. ولی کی گفته اصلا عقد فضولی اقتضا دارد برای تأثیر، برای صحت؟ این باید یک دلیلی بیاد، اون دلیلم عموماته. لذا مرحوم سیدم فرمودن در حاشیه‌شون رابطه این اصل و عمومات اینطوری نیست که یا این یا اون، رابطه‌ش اینه که اصل اگر آمد میاد موانع را برمی‌دارد، عمومات میان مقتضی را ایجاد می‌کنند. لذا این شد عقد فضولی، شد عقد عمومات میاد میگه که اوفو بالعقود، به عقد وفا کن. عمومات میاد میگه اوفو بال او. خب حالا شک میکنیم نه آقا این بعضی شروط رو شاید نداشته باشه، اصل میاد میگه نه اون شرطی که تو تصور کردی مالکیت مجیز اون شرط شرط نیست، میاد دست در دست هم میدن این دوتا و مفاد خودشون رو ثابت میکنه. خیلی خب، این تا اینجا مرحله چهارم بحث مرحله چهارم بحث اشکاله. یه اشکالاتی اینجا وارد است. به جناب شیخ میگند عمومات نمیتوانند صحت این بیع را اثبات کنند، زیرا در مقام ادله خاصی وجود دارد که مفید بطلان معامله است. میگن نمیشه عمومات، میگه اوفو بالعقود. آیا بیع ربوی هم درسته؟ چرا؟ درسته، اوفو بالعقود میاد به طور عام شاملش هم میشه، ولیکن بیع ربوی رو ادله خاص میاد اونو چکار میکنه؟ برمیداره، حرام اعلام میکنه. بنابراین عمومات درسته اینجا شامل هست، میگیم اوفو بالعقود، اما در مورد لو باع لنفسه ثم اشتراه ثم اجاز دلیلی ما داریم و ادله ما داریم که میگه این بیع باطل است. خب وقتی دلیل خاص داریم دیگه نوبت به عام نمیرسه. خب حالا کدوم این ادله؟ الف، دونه دونه حالا بیایم این ادله رو بررسی بکنیم ببینیم چه جوریه وضعش. میگن فضولی مال غیر را فروخته. آیا غیر از اینه؟ فضولی مال غیر رو فروخته بوده دیگه، و این خود مقتضی فساد است و اوفو بالعقود شامله عقد مالک می شود. اوفو بالعقود آقا شامل عقد می شه که اونی که عقد خونده مالک باشد، اما در اینجا فضولی آمده مالک کیو فروخته؟ من آمده بودم مال شما رو فروخته بودم. خب جناب شیخ میگن که این که جواب این اشکال در اصل بیع فضولی مطرح شد و پاسخ دادیم. این اشکال همینطور که میدونید اشکال میبینید دیگه، اشکال فقط منحصر به مال و باع لنفسهی ثم اشتراه ثم اجاز نیست. این اشکال به اصل بیعه فضولی، همه بیعای فضولی از تحت عفو العقود ممکن ادعا کنید که خارج هستن. شیخ میگه این اشکال در اصل بیع فضولی است. ما هم در همون جایی که بحث از پارسال بحث از بیع فضولی میکردیم مطرح کردیم و به وجوهی جواب دادیم، بلکه در این مورد چه بسا بعض اشکالات بیع فضولی بیع فضولی مطرح نباشد. این مورد ما چیه؟ این یه نوع بیع فضولی خاصه دیگه. مورد ما اینه که من رفتم بیع فضولی انجام دادم یک ماه پیش، حالا خودم اومدم از شما اینو خریدم. شیخ میگه شاید اینجا اصلا راحت تر از موارد قبلی باشه. چرا؟ شیخ میگه ببینید، یکی از اشکالاتی که قبلا مطرح شد یادتون هست چیه؟ نه، حالا الان میگم. یکی از اشکالات این بود که میگفتن در بیع فضولی ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. چجوری تقریرش میکردن؟ ببینید، روز شنبه من میام از طرف شما چیکار میکنم؟ انشاء میکنم، عقد میخونم، بیع میکنم. برای کی؟ برای خودم. بیع فضولی میاد برای خودش معمولا. حالا درسته بعضی صورش هست برای مالک، ولی بعضی صورش هست برای خودش میاد و معامله میکنه. خب من اومدم برای کی معامله کردم؟ شما اومدی برای کی اجازه دادی؟ خودت. یه نوع بیع فضولی این بود دیگه. شما اومدی روز چهارشنبه، اینطوری بود مثالمون دیگه، یه مثالی که میزدیم این بود، میگفتیم طرف اومد ماژیک منو فروخت، من اینطوری مثال اینطوری کنیم، من اومدم ماژیک شما رو فروختم، خریدم، یعنی از طرف شما به خودم فروختم. روز چهارشنبه شد، شما آمدین، یا اینطوری مثالش رو تبیین اینجوری بکنیم، من اومدم روز شنبه ماژیک شما رو فروختم به کی؟ فروختم به زید. خب از طرف خودم هم اینو فروختم، شما آمدی اجازه دادی از طرف خودت. یا مثال دقیق و روشنش، من آمدم بیع فضولی کردم، این ماژیک را برای خودم خریدم. با پول کی؟ با پول شما. با پول شما برداشتم، رفتم ماژیک رو برای خودم خریدم. شما آمدی گفتی به به چه قیمت خوبی خریدی، من اینو اجازه میدم برای خودم، این ماژیک میشه برای شما. یکی از انواع بیع فضولی این بودی که من با پول شما برم بیع انجام، پول شما رو فضولا برداشتم رفتم باش بیع انجام دادم، مال یه نفر دیگر چیکار کردم؟ خریدم. شما میای اجازه میدی، من برای کی خریدم؟ برای خودم خریده بودم. شما برای کی اجازه دادی؟ برای خودت اجازه دادی. خب اینجا یه اشکالی مطرح بود، ما وقع علم یقصد و ما قصده لم یقع. من اون چیزی که به عقد خونده بودم واقع نشد، من برای خودم عقد خونده بودم، تو برای کی اجازه دادی؟ برای خودت. پس ما وقع لم یقصد و ما قصده، من چی قصد کرده بودم؟ من قصد کرده بودم بیا تو جیب من، لم یقع، رفت تو جیب تو. یک البته همونجا جواب دادیم ما، اما شیخ میفرماید اون اشکال اینجا اصلا جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ چون در اینجا من وقتی بیع کرده بودم برای خودم خریده بودم، حالا یه ماه بعد که اومدم از شما مال خریدم، وقتی اجازه دادم برای خودم اجازه دادم، پس هم برای خودم خریدم هم برای خودم اجازه دادم دیگه. ما وقع قصده و ما قصده وقع، اون اشکال دیگه اینجا مطرح نمیشه. ببینید عبارتتون رو، میفرمایند که والاقوا هو الاول للاصل والعمومات السلیمه عما يرد علیه، به خاطر اصل داریم، توضیح دادم اصل چیه، و عموماتی که سالم هستند از اون چه که وارد می شود در اون عمومات. یعنی پیش پیش جناب شیخ فرمود که اشکالاتی که بعدن الان ما میخوایم نقل بکنیم، یکیشو گفتیم مورد الف رو و بعدم ادامه داره، این اشکالات هیچ کدوم وارد نیست. پس هیچ اشکالی نیست. بله یه سری اشکالات هست که مرحوم در واقع محقق تستری اینا رو نقل کرده، اونا رو باید ذکر کنیم جواب بدیم. ما ادا امور لفقه ها، یعنی کنار هم چینده، بعض و من قارب عصرنا، بعض از کسانی که نزدیک به عصر ما هستن، مما یرج اکثرها الی ما ذکر فی الایضاح و جامع المقاصد، اکثرشون هم اینا رو جمع کرده، از خودش که نگفته، جمع کرده. از کجا جمع کرده؟ میگه بیشترش رو از ایضاح و جامع المقاصد نقل کرده. خب اینا رو دونه دونه باید بیان کنیم. اولیشو گفتیم، الاول انه با اعمال غیر لنفسه. آقا چه نشسته اید که این آقا آمده از مال غیر رو برای خودش بی کرده؟ خب عمومات کجا شامل میشه؟ عمومات آقا شامل جایی میشه که مالک بره عقد بخونه. بعد ادامه اشکال، و قد مر الاشکال فی، قبلا گفتیم این بحث اشکال دارد. بعد یه ادعای اینجا مطرح میکنن، میگن و ربما لا یجری فی بعض ما ذکره هناک، چه بسا بعض از جوابایی که اونجا داده اینجا نیاد. اینجا محل بحثه که حالا مرادشون چی بوده، ما در همین حد ابهامش باقی میگذاریم. مستشکل میاد میگه آقا اوفو بالعقود شامل ما نهنفی نمیشه، همچنان که قبلا هم این اشکال رو مطرح کردیم، چه بسا بعض از جوابایی که شما اونجا دادید اینجا جاری نشه. شیخ میگه اتفاقا برعکس، ما هر این اشکال رو قبلا جواب دادیم، همه حرفایی که اونجا زدیم هم اینجا میاد، تازه بعض از اشکالاتی که بر بی عادی فضولی هست اینجا جاری نمیشه. شیخ میگه و فیه انه قد سبق که ان الاقوا صحته، ما قبلا هم گفتیم که اقوا صحت اون عقده، بلکه بالاتر ربما یسلم هنا ان بعض الاشکالات الجاریت هناک، سالم است اینجا از بعض از اشکالاتی که جاریست اونجا. یعنی اون اشکالی که در مورد عقد فضولی بود به طور کامل، اتفاقا بعض از اون اشکالات اینجا نیست. مثل چی؟ مثل اون، مثل مخالفت الاجازه لما قصده المتعاقدان. متعاقدان اومده بودن هر کدوم برای خودش بی کرده بود، یکی از صورش این بود، یکی از اشکالات این بود، شما می آمدی به من بی میکردم با پول تو برای خودم که این ماجیک بشه مال من، شما می آمدی با شما هم میومدی از من میخریدی که ماجیک بشه مال شما. خب حالا شما طرف سالس مالک اصیل میاد معامله رو برای خودش اجازه میده. خب من و شما که با هم عقد خوندیم برای خودمون عقد خوندیم، ولی اون چیزی که واقع شد یه دفعه شما شدی طرف اون نفر اصیل، منی وسط حذف شدم. پس ما وقع علم یقصد و ما قصد، ولی اینجا چی؟ اینجا من و شما اومدیم هر کدوم برای هم دیگه معامله کردیم، از قضا بنده شدم مالک، حالا میخوام اجازه بدم. برای کی اجازه میدم؟ برای خودم اجازه میدم. اونی که براش اجازه میده خودمم، اونی هم که عقد مونده خودمم. ما وقع قصدم و قصد وقع، اتفاقا اینجا راحت تر است از موارد دیگری که ما قبلا بیان کردیم. خب اشکال بعدی، ب در اینجا عقد فضولی فاقد شروط اساسی صحت عقد است و هیچ جابری هم در کار نیست. خوب دقت کنید، شروط اساسی صحت عقد مثل چی؟ ببینید، مثل مالکیت عاقد. کسی که میخواد عقد بخونه باید خودش مالک باشه. من بر مال خودم عقد میکنم. رضایت مالک، هر بیعی باشه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه الا تجارتا عن تراض، وجود نداره. شما به فضولی اصلا مالک روحش هم چه بسا خبر نداره. سه، قدرت بر تسلیم. قدرت بر تسلیم هم اینجا نیست. چرا؟ شما میدونید چندین بار گفتیم من به فضولی میکنم به شما این ماجیک رو، خب ماجیکم اینجا هست، آیا من میتونم اینو شرعا به شما بدم؟ نه. شما میتونید اینو بگیری؟ نه، چون فضولیه. باید صبر بکنی مالک اجازه بده. حق تصرف در مبیع وجود ندارد. خب پس من قدرت بر تسلیم شرعی چی؟ ندارم. خب شروط اساسی را ندارد، جابر هم نداره. ببینید تو بحث بیع فضولی عادی چی آقا؟ همه کلاس رو برخورد چیه؟ کجا مشکله؟ الان همین دارم همین زیرش خاطرش هم توضیح بدم دیگه، خودم توضیحش رو میدم. خب در عقد فضولی عادی کجا؟ اونجایی که من میام این مال رو از طرف شما میفروشم، شما بعدا میای اجازه میدی، هیچ این وسط تغییر مالکیت و این حرفای وجود نداره. خب در عقد فضولی عادی میگفتیم همین که بعدن اجازه مالک میاد، این جبران میکند این فقدان این شروط را. شما مالک بودی، روحت خبر نداشته، نه رضایت داشتی، نه عاقد بودی، نه قدرت بر تسلیم من داشتم، خودت داشتی، روحت هم خبر نداشت. ولی میگیم وقتی خودت اجازه میدهی، جبران میشود اون شروطی که نیست. اما در ما نحن فیه جابری در کار نیست. چرا جابری در کار نیست؟ چون مالک تغییر کرده و ما و لذا در زمان عقد شروط مفقود بوده. چون مالک عوض شد، شنبه مالک زید بود، درسته؟ من آمدم به صورت بیع فضولی مالشو فروختم، سه شنبه خودم شدم مالک، چهارشنبه اجازه دادم. خب حالا اگر مالک همون زید بود و اجازه میداد، میگفتیم این اجازه میاد انگار میکنی روز عقد واقع شده، اون فقدان شروط اساسی را چیکار میکند؟ جبران میکند. اما الان خود بنده دارم اجازه میدم، پس رابطه با زمان عقد قطعه. من خودم اومدم دارم اجازه میدم، من که دارم اجازه میدم روز سه‌شنبه تازه وارد قصه شدم، نمیتوانم جبران بکنم اون فقدانهای روز شنبه را. ارتباط من با عقد قبلی قطعه، لذا از اساس اون عقدی که واقع شد معدم شروط واقع شده. در اینجا عقد فضولی فاقد شروط اساسی صحت عقد است و هیچ جابری هم در کار نیست. شیخ مالکیت عقد رو اصلا بحث نمی کنه، اصلا با شاید اصلا لازم نباشه. صرف عقد فضولی وقتی شد، وقتی میگیم عقد فضولی صحیح هست، یعنی مالکیت رو بذار حالا کنار، بحث نمی کنه. میاد سراغ رضایت مالک و قدرت بر تسلیم. جواب، اما رضایت مالک ما معتقدیم مالک حین الاجازه باید راضی باشد و این امر هم موجود است. می‌فرمایند مالک باید حین الاجازه راضی باشه، همین مقدار کافیه. ما احتیاج ببینید شیخ میگه بعد ببینیم کجا احتیاج به رضایت داریم. هر جا احتیاج به رضایت داریم همون جا هم باید مالک باشه. مالک در زمان اجازه باید راضی باشه، خب در همون زمان هم راضیه. اون عقد ما نگفتیم کامله، اون عقد معلقه رو حواس. وقتی اجازه آمد خب مالک کامل میشه دیگه، همه شرایطش کامل میشه. اما بحث قدرت بر تسلیم، خوب دقت کنید اینجا شیخ چی میگن. شیخ میگن ببینید بله این شرط مفقود است، ولی فرض ما در بحث از بیع فضولی کلن در جاییست که تمام شروط کامل باشد و فقط مشکل فضولی بودن باشد. میگم ببینید شما میگی شرط قدرت بر تسلیم نیست، ما این یه بحث دیگه است. ما بحث فضولی از اول به شما گفتیم فرض بحث فضولی چیه، همه شروط باشه فقط مشکل مالک نبودن عاقد باشه. اگر مشکلات دیگری در کار باشه از تحت بحث ما چیه؟ خارجه. خب لذا اینم ربطی به بحث ما نداره. اینجا به جناب شیخ اشکال کردن، متنو بخونیم تا بعد اشکاله بگم. ببینید اثانی انا حیث جوزنا بیع غیر المملوک ما انتفاع الملک و رضا المالک و القدرت علی التسلیم. سه تا شرط اساسی بیع رو نداره. ما وقتی که جایز دانستیم بیع غیر مملوک، یعنی اون چیزی که مملوک طرف نیست، می انتفاع، با اینکه سه تا ایراد اساسی داره، انتفاع ملک، طرفی که عقد می‌خونه مالک نیست، دو رضایت مالک، و سه قدرت بر تسلیم، بودم سه تا نیست. ولی وقتی که اجازه دادیم اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز، گفتیم بعدن این مالک وقتی اجازه بدهد این ستا رو، این اجازه بیاد جبران بکنه این ستا رو. لأنه البایع حقیقتن، گفتیم به خاطری که بایع حقیقی این بوده، روش خبر نداشته، ولی بالاخره مال ماله این بوده، مثلا وقتی اجازه میده همین میاد کامل میشه، مقبول میشه. والفرض هنا عدم و اجازته، اما فرض نه که اینجا اون مالک اون زمان اجازه نداده، مالک اون زمان اومده یه بی کرده، کسی دیگه آمده اجازه داره میکنه، مالک جدیده داره اجازه میکنه. و عدم و وقوع بی انح از اون مالک واقع نشده است بی، لذا به تعبیری که ما گفتیم منقطع است اجازه و عقد. این اجازه نمیتونه مشکلات عقد رو مرتفع بکنه. شیخ میفرماید ببینید و فی ان ثابت هو اعتبار رضا من هو المالک حال رضا. اونی که ما در فقهمون ثابت داریم این است که اعتبار دارد رضایت کسی که او مالک است در زمان رضایت. کی به رضایت احتیاج است؟ در زمان اجازت. خب در هم موقع هست که رضایت. سبان ملک حال العقد املا، ما همچون شرطی رو قبول نداریم که حتما باید این بره اونو درست بکنه. لأن الداعی علی اعتبار رضا سلطنت الناس علی اموالهم و عدم، به خاطر اینکه داعی بر اعتبار رضا سلطنت ناس است بر اموالشان. چرا رضا را معتبر دانست؟ معتبر دانستن به خاطر سلطنت ناس علی اموالهم دیگه، چون من سلطنت بر خودم داشتم، حق نداشتی بدون اجازه من بریم. لأن داعی علی اعتبار رضا سلطنت ناس علی اموالهم و عدم حلها لغیر ملاکها، و حلال نیست اموال برای غیر ملاک، برای تو که فضولی بودی حلال نیست، به غیرتی به انفس ملاک، و قبح تصرفی ها به غیر رضاهم، و اینکه قبیح است تصرف بکنی بدون رضایت ملاک. و هذا المعنى. خب وقتی ریشه رو فهمیدیم، فهمیدیم که علت اعتبار رضایت چیه، دیگه حالا میخواد تو عقد باشه، میخواد بعد از عقد باشه، مهم نیست، مهم اینه که باشه. ریشش این است که بدون رضایت مالک تصرف نشه. اینجا هم بدون رضایت مالک تصرف نمیشه. و هذا المعنى لا یختوی از ید مما ذکرنا، بیشتر از این نمیرسون. و اما القدره علی تسلیم، اما بحث قدرت بر تسلیم، بله ما هم قبول داریم. فلا نزایق من اعتبارها من المالکین العقد، ما اینو زیغ نمی کنیم، مزایقه نمی کنیم از این که باید اعتبار داشته باشه در مالک حین العقد. یعنی مالک حین العقد باید بتواند چکار کنه؟ قدرت بر تسلیم داشته باشه. خب ولا یکتفا به حصولها، کفایت نمی شود به حصول قدرت بر تسلیم، فی من هو مالک حین الاجازه، در فقط در کسی که بعدن این الاجازه قادر بر تسلیم شد، نه، این مشکلیه که باید تو عقد درست بشه. اما و هذا کلام آخر، لا یقدح التزامه فی صحت البیع المذکور، این موجب خدشه در صحت بیع مذکور نمیشه. لان الکلام بعد از تجماعهی لشروط المفروغ عنها، به خاطر اینکه بحث ما در بیع فضولی بعد از استجماع بیع فضولی شروط مفروغ عنها رو، یعنی بیع فضولی ما شرطمون اینه که همه شرطا رو داشته باشه، فقط مشکلش چی باشه؟ بیع فضولی بودن باشه. خب اینجا اشکال کردم به جناب شیخ. جناب شیخ، ما داریم یه بحث فرضی که نمی کنیم، حالا بالاخره این مورد قدرت بر تسلیم هیچ جا نیست، نمیشه بگیم ما فرض می‌کنیم جایی که هست، هیچ جایی نیست قدرت بر تسلیم. در عقد فضولی هیچ جا قدرت بر تسلیم وجود نداره. حالا تو عقد فضولی عادی میایم میگیم اجازه که خود مالک اجازه میده میشه جانشین اون قبلی، اینجا بالاخره این وجود نداره. لذا حواشی رو برید نگاه کنید، بعضیا شرح کردن که آقا نه، قدرت بر تسلیم هم لازم نیست از اول عقد باشه، بلکه از همون زمان اجازه باشه. یا حرف بهتری که من تو جزوه نوشتم اینه، قدرت بر تسلیم لازمه باشه، اما مادامی که اون مالک اولی مالک بود قدرت بر تسلیم داشت، بعد وقتی عوض شد حالا قدرت بر تسلیم هم جابجا میشه میرسه به این یکی. پس این قدرت بر تسلیم استمراراً وجود داره، فقط قادر عوض شده. نکته دقیق، قدرت بر تسلیم که شرط بیعت وجود دارد، قادر عوض شده، این اشکالی نداره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.